دانشجویی که ورود میکنه بازم وام میگیرم از فرمایشات آقای دکتر سلطانی، حتی در سیلابس درسیش.
بله.
که من حالا اگه وقت فکر نکنم وقت بشه، اگه دوباره نوبت بهم برسه اینم عنوان میکنم که چه تغییراتی باید در مثلا مدل این دانشگاه کارآفرین چه خواهد بود، این موضوع رعایت بشه که از ابتدا یاد بگیره، درگیر صنعت بشه، درگیر بازار بشه و انشالله بتونه آموزه هایی رو که یاد میگیره به خوبی تجاری بکنه.
ولی مثلا دغدغه‌ای هست، من اتفاقا پیش از برنامه خدمت تهیه کننده محترم برنامه با هم صحبت میکردیم، چون خیلی به هر حال دردهای حوزه آموزشی رو خوب میشناسن، مثلا به سونامی جذب دانشجوی دکتری اشاره کردن. البته من از دوستان بزرگوار دیگر هم میپرسم، ببینید الان با این تعداد دانشجوی دکتری داریم میگیریم، بعد اون قبلی ها هنوز وضعیتشون مشخص نیست، البته به این معنا نیست که جدید نگیریم، ولی همه اینها خب ببینید گفتارهایی که هست. من از یکی از مشاورین وزیر علوم که همیشه وزارت علوم مقدار بیمهر بوده نسبت به برنامه های گفتگو محور، در تجربه 7 سال خودم در رادیو عرض میکنم، به من گفت ما آدمایی هستیم بسیار محتاط، ما از کوچکترین چالشی دوری میکنیم. حالا آقای دکتر به سیلابس درسی اشاره فرمودن، بزرگواران حالا کارهای بزرگی کردن تو جناب آقای دکتر محمدی اقدم که قبلا خدمتشون هستم، الان ما یه سری پیامدهای ناخواسته تو حوزه تجاری سازی پیدا شده، بعد البته از اول قابل پیش بینی بود، بعد بحث دیگه بحث اصل 30 قانون اساسی هست که خودش یه ماجراییه به خاطر و یک واقعیتیه در جامعه ما. الان راهکار برون رفت چیه آقای دکتر؟
درست
اینو اگر کوتاه بفرمایید.
ببینید حالا متاسفانه سوال شما نرسید.
اونم میزنیم تو دل.
اونم بزنیم بر دور بده. عرضم حضورتون که من عرض کردم به نظر من اگر بخوایم تجاری سازی رو به شکل درست اصلا انجام بدیم باید بریم به سمت دانشگاه کارآفرین.
آقای دکتر دانشگاه وقتی مقاومت میکنه،
خب
الان غیر از اینه مگر من آقای دکتر سلطانی تو با سر اشاره فرمودن تایید فرمودن حالا آقای دکتر محمدی اقدم،
من فکر میکنم مثلا آقای دکتر محمدی اقدم
به عنوان ایشون مدیر پژوهش دانشگاه قطب کشور
در واقع پیش قراول بشه، ایشون یکی از دانشگاه‌های کشور اگر که الان واقعا اقدامات خوبی شده، نمیتونیم بگیم که هیچ اقدامی نشده، اگر این مزه شیرین دانشگاه کارآفرین زیر زبون بدنی دانشگاهی کشور بره و دیده بشه، چون طبق آمار خروجی نیروهای نخبت دانشگاه کارآفرین حداقله و این کمترین خروجی رو در واقع دارن از سایر دانشگاه‌های نسل‌های دیگه، اگر اتفاق بیفته من فکر می‌کنم این خودی خود تسری پیدا کنه. من اصلا قائل به ابزارهای حکومتی و قانونی و حاکمیتی بالا نیستم. اگه ما اجبار کنیم دانشگاه باید فلان روش عمل کنه، اتفاق نمی‌افته. ولی اگر یکی از دانشگاه‌ها پیش قدم بشه و این کار اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم به شکل اثر پروانه‌ای یک جریانی اتفاق میفته که میتونه منشأ خیر باشه. و فقط خیلی 30 ثانیه سوال شما جواب بدم، ما در شبکه فن بازار ملی اهداف خیلی بزرگی داریم، هنوز خیلی راه داریم واسه کار انجام دادن، ما بخشی از این اکوسیستم هستیم، سعی میکنیم به وظیفه خودمون رو به عنوان بخش از اکوسیستم انجام بدیم، انشالله که بتونیم منشأ اثر
انشالله انشالله خیر خواهد بود. آقای دکتر محمدی اقدم به نوعی امروز جسارتاً، من استاد بنده هستم، سیب قرار گرفتن، هر اون چیزی که هست میگیم، به هر حال مقام دانشگاهی تشریف دادن و اینها میتونیم از ایشون بپرسیم. آقای دکتر واقعیت هم حالا برداشتی که من از جناب دکتر استاد، جناب دکتر سلطانی و جناب دکتر صدر خانلو برآورد شخصی بنده به عنوان یک دانشجوی همیشگی دانشگاه ایجاد شده این هست که ما یه سری حرکات داریم انجام میدیم، شاید تو بعضی حوزه هام کاملا عملکردم مثل جناب دکتر استاد قابل دفاع باشه، خب یا آقای دکتر صدر خانلو همینطور، ولی یه سری دغدغه های دکتر سلطانی مطرح فرمودن که اینا واقعیت های جامعه دانشگاهی ماست. ببینید تا وقتی که دانشگاه های ما بودجه رو از بیرون بگیرن، بودجه دولتی داشته باشن، حقوق داشته باشن، مزایا داشته باشن، انگار خیلی تمایلی ندارن به اون سمت حرکت کنن. من اینجا در خدمت مسئولین دانشگاه آزاد بودیم، فنی حرفه‌ای بودیم، علمی کاربردی بودیم، طبیعت معلم ها بودیم، به نوعی حتی اونهایی هم که در معرض تهدید کمبود دانشجو هستن، کمبود هیئت علمی هست، اونها هم انگار خیلی نگران نیستن، میگن درها خدا میرسونه دیگه، حالا انشالله یه اتفاق میفته. آی دکتر اشاره فرمودن گفتن که کشورهایی مثل چین خیلی سریع این بستر رو درک کردن و خودشون رو تونستن تطبیق بدن. به نوعی به نظر میاد همه ما میدونیم ولی دچار یک نوع تأخیر عمل کردیم، علتش چیه آی دکتر؟
والا من تصورم اینه که علل مختلفی میتونه داشته باشه که تو بحث کوتاه شاید نگنجه. من نکات با ارزشی رو آقای دکتر سلطانی فرمودن، یکی دو تا نکته من اضافه میکنم. ببینید تو بخش اول صحبت اشاره کردم ما تو قصه کارآفرینی بالاخره شروع کاریم، یعنی شما 10 سال که میری عقب، 15 سال که میری عقب، کار پراکنده ای بوده و اصلا لغت تجاری سازی الان چند سال مد شده، دانش بنیان چند سال مد شده. تو هر کاری وقتی شما شروع میکنی بالاخره باید تمرین کنی. مهمترین داستان الگوه، بالاخره با چه الگویی میری؟ چین مناسب بوده، سنگاپور مناسبه، اروپای شرقی یا غربی مناسبه، یه کامبینیشن و ترکیبی از اینا مناسبن. اینا خب طبیعتاً آدم خودشون میخواد، مطالعات خودشون میخواد. ما به هر حال اگر احیاناً دیسکریپنسیای تو این قصه دیده میشه، بالا پایینای دیده میشه، به نظر من شروع کاره. یواش یواش که انجام بدیم، من امیدوارم راهش رو پیدا کنیم، به شرط اینکه اون ظرافتی که آقای دکتر سلطانی فرمودن رو رعایت کنیم. خیلی با اعداد و ارقام و به قول معروف ادبیات بازی نکنیم.
بله،
یعنی واقعا اگر دنبال کارآفرینی هستیم معناشو بفهمیم، دنبالش هم باشیم. حالا خیلی شو هم بازی نکنیم که حالا خیلی عالی بودیم، خیلی معرکه بودیم فلان. نه، نقاط ضعف هم داشتیم.
آقای دکتر من اصخایی میکنم اینو بگم، یه بزرگواری اومد گفتش، اصخایی میکنم گفت درس کارآفرینی میدن بعد خودشون کارمندن، کارمند دونپایی هم هست. خب اگه کارآفرینی دست میدی چرا خودت متوجه از بنده میشین؟
حالا این ببین، ساختار کشور جهان سومی اینو داره، مخصوصا اگه نفتم توش باشه که شما بفروشی چاله چولاتو پر کنی، هم سیاستمدارت یاد نمیگیره چجوری سیاستمدار باشه، دانشگاهی یاد نمیگیره، نمیدونم بقال و قصاب یاد نمیگیره. شما فرهنگ عامه جامعه ما فرهنگ سوبسیدیه، بعد هی آروم آروم اینا رو میخوای کنار بذاری. همین الان اگه یکی بیاد بگه آقا بنزین باید قیمتش واقعی باشه، صدای خیلی در میاد.
بله
درسته. این فهم عمومیه دیگه، جامعه که مثلا 50 سال با سوبسید زندگی کرده، سیاستمدارش سوبسیدیه، احتمالاً با رانت میاد بالا.
بله،
واقعیتش ممکنه یه جور دیگه سوبسیدیه، اون یکیش یه جور دیگه سوبسیدیه، اینا هست. من حالا آقای دکتر نکاتی که فرمودن درست بود، منم با ازتون یکی دو تا نکته رو اینجا اشاره کنم. ببینید مسئله فهم بازار، خب و به اصطلاح ورود به این بازار چون جدیده، آیتمای متنوعی میخواد. یکی از آیتماش مثلا کپی رایته. ما اصلا تو کشور چه سازکاری داریم که اگر ایشون یه کار خیلی قشنگی انجام داد، من نرم فردا کپیش کنم؟ خب شما دیدید تو کشور غربی این قصه کاملا جدی، میلیون دلاری جریمه میشن شرکت‌ها بابت کپی کردن کار دیگران. خب اینا تو کشور ما هنوز ابعادش دقیق روشن نیست. مسئله بعدی آقای حمدی عزیز، حالا چون دوستان اشاره کردن بحثم چی شد اشاره بکنیم، یه بحثم بحث پوله.
آی دکتر، این دانشگاهی که پول میگیرن مدرک میدن،
بله عرض میکنم، یه اصلا پوله. یه موقع یکی از همکارای شما اصرار داشت که من بیام اینجا بحث راجع بودجه، گفتم ببین من اصلا آیتمای بودجه رو خیلی سر در نمیارم، خیلی هم راجع بهش نمیخوام حرف بزنم، ولی یه چیزی رو میشه فهمید و اون این که ما الان یه دانشگاهی که حالا به هر حال جزو دانشگاه خوب کشوره و دیگر دانشگاه‌ها مثل ما فرق نمیکنه، این دانشگاه رو با 20 میلیون دلار داریم میچرخونیم. 12,000 تا دانشجو داریم، 20 میلیون داره. بود جای دیگه دانشگاهام خبر دارم، اونم خیلی بیشتر از ما نیست. من یادداشت کردم مثلا، خب یکی از دانشگاهایی که حالا دم دست هست، همش هم تو اینترنت قابل دستیابی، MIT. من نمیگم حالا ما MIT باشیم، ولی عددو که میشه مقایسه کرد. MIT سال گذشته 2018 16.4 میلیارد دلار در واقع این اندومنت و این چی میگن سرمایه‌گذاریش بوده. که از این حالا مقدار سودشو ننوشته، ولی سود هاروارد 38.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاریش بوده، 1.8 میلیارد دلار سود در واقع پوله. شما این عدد رقما رو بذاری بغل هم، اصلا لازم نیست حرف بزنی که.
بله،
اصلا لازم نیست حرف بزنی. آقا طرف دانشجوی ما بوده، الان رفته استاد دانشگاه واترلو شده. من پریروز همینجور بابت من یکی از هابیام اینه که نگاه میکنم ایرانی های موفق دنیا رو ببینم. من آزمایشگاه این آدم رو میدیدم نشمردم، فکر کنم 50 تا PhD دارم تو آزمایشگاه این آدم کار میکنم. 50 تا آدم. پولم که تو قلب یه ریالش هم یه سنتش هم علکی به کسی نمیدن. خب تو به یه آدمی که PhD داره تو آزمایشگاه داره توی واترلو کار میکنه، بالاخره باید یه حقوق منطقی بدی، ضرب و تقسیم شما بکنی. ما دانشجو خود من الان یکی از دانشگاه مطرح اروپا، بله، دانشگاه دلف
هلند،
بله، هلند استادیار شده، تازه هم استادیار شده، فهم 2 ساله رفت.
احسن.
الان برید وب پیجش رو ببینید، 1.4 میلیون یورو گرنتشه، از کجا میاره، کی میده، چه جوری میده، همه اینا رو باید ما مطالعه کنیم. من فقط دارم عددشو میگم. حالا شما ممکنه بگی آقا این عدد بخش خصوصی اومده، بخش دولتی اومده، کجا اومده، کی سهمشو داده، کی نداد، من اوناشو فعلا کاری ندارم، اونا قابل بحث. 1.14 میلیون یورو اگه با قیمت امروز یورو ضرب و تقسیم کنیم، معادل 2 سال بودجه پژوهشی همین دانشگاه نمبر 1 کشوره. شما یکی کشوره. جمع تفریق بکنید. ببین جواب سوال شما حدودی معلومه. یه بخشیشو آقای دکتر فرمودن، ما یکمی خلاصه افتادیم رو مود که یه بخش دیگه‌ش هم ما بگیم. در مورد دانشجو دکترا تعداد فلان، اگه دلتون خواست مفصل‌تر میشه راجبش حرف زد. مفصل‌تر میشه اون صحبت که من اگه اینجا امکانات به معنی واقعی کلمه باشه تو هر دانشگاهی، آروم آروم آدم هم یاد میگیرن کارآفرین بشن. ممکنه خود ما هم خیلی بلد نباشیم، توی زمینه بلد باشیم، باقی زمینه هم بلد نباشیم، ولی شدنیه. آروم آروم یاد میگیرن. بالاخره اینا داکیومنتاش، سیستمش، سیلابسش، حرفش، متدش، همه اینا چیزاییست که امروز قابل دسترسیه. ولی شما اگه امکانات نداشته باشی کاش نمیتونی بکنی. اینی که میگید مهاجرت، ببینید من دانشجوی فراوان میبینم با لیسانس میاد یه دونه مقاله بنویسه که بره به. اون هیچ. اما همین آدمی که امروز رفته دوستای دانشگاه دلف شده، اومده پیش من که آقا من استخدام بشم، نشد.
عجب.
خب نشد که حالا من از نشدشم حالا دفاع اگه لازم باشه میکنم، این توضیح میدم که چی، ولی حالا به هر حال نشد. خب این آدم رفت جاشو پیدا کرد جای دیگه، یعنی طرف نمیخواسته بره و رفته. یعنی شما حالا اونی که نمیخواد بره رو کشفش کنید، ببینید چیکار میتونید بکنید. گیری که ما داریم اینه که اگر یک کسی پی اچ دی داشت و استاد دانشگاه نشد، حالا به هر دلیلی چیکار کنه؟
بعد سوال بنده
مثلا بره مثلا ایران خودرو وایس کار کنه، بره نمیدونم. آقا مرکز تحقیقات ایران خودرو اومده با دانشگاه شریف و دانشگاه ما قرارداد بسته که آقا من دانشجوامو میدم شما دکتر تحویل من بدین. ما قرارداد بسته، این پولش هم گرفتیم، دکتر تحویل دادیم. بعد رئیس شما گفت آقا ما اصلا اینو لازم نداریم، اگه استخدامشون میکنید ما حاضر ببخشیمشون.
بله.
ترجمه میکنید، یعنی به هر حال همه اینا یه زنجیره ایست که شما دونه دونه اینا رو باید با هم دیگه، اگه به اندازه کافی طبیعتا شغل نداشته باشید این گیرا رو پیدا میکنید. فعالیت هایی که بزرگواران تو فن بازار انجام میدن، تو چه میدونم تجاری سازی انجام میدن، ما امید داریم، نمیگم حتما میشه،
بله،
ما امید داریم که اینو مقدماتی باشه برای اینکه فضای تحقیقاتی تو کشور شکل بگیره که این آدما با پی اچ دی شون دیگه اصرار نشون داشت. الان شما آمریکا بری پی اچ دی اصرار نداره به دانشگاه، اتفاقا اصرار داره به صنعت. امیدواریم بشه. یه نکته کوچولو رو میگم بحثو تموم میکنم. جناب حمدی، کشورها بر اساس در واقع مزیت‌های نسبیشون کار میکنن. بالاخره شما اگر تو کشورتون مثلا فلان مثلا عنصر معدنی رو نداشته باشی، وقت بذاری روش، وقت تو تلف کردی. قبول؟
بله.
من یه موقعی از یکی از آدمای خیلی مطرح تو سیستم سنگاپور پرسیدم آقا علت رشد شما چیه؟ یکی فکر کرد، یه آقای فیلیپیو هست که آدم بسیار بسیار توانمندی است و رئیس این ایستار بود، علت رشدتون چیه؟ یکی فکر کرد، گفت گشنگی. و اینو واقعا در 70 میلادی گشنه بودن. بعد گفت چیکار کردی؟ گفت چی، ما رو مزیت‌های نسبی کشورمون کار کردیم، روش وقت گذاشتیم. دو تا دانشگاه داشته در دهه 85 میلادی دانشگاه‌های معمولی بودن، امروز جزو 20 تای اول دنیا.
بله.
و حالا دیگه بیشتر تعریف نکنیم، همه میدونن چه خبره. آقای حمدی، آخرین جمله من اینه، ما مزیت نسبیمون تو کشور چیه؟
نفت.
نفته.
بله.
شما باورتون میشه ضعیف‌ترین دانشکده های نفت رو ما در دانشکده های مهندسی کشور داریم؟ چرا باید اینجور باشه؟
بله.
چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب؟ آقا شما مزیتت اینه، خب برو روی این کار کن. و امروز اگه کار میکردی به جای اینکه نفت خام بدو بدو صادر کنی، تبدیلش میکردی به یه ارزش افزوده، یعنی صنعتشو داشتی که تبدیل کنی، امروز دیگه تحریم هم انقدر اثر نداشت.
اصلا.
یعنی من احساس میکنم که بالاخره این تیون شدن قضایی ها یه جوری رفته که شما الان وقتی تعریف میکنم میگن برق شریف، برق تهران، برق ایکس، برق ایگرگ، نمیدونم بعدش مکانیکشه، حالا این روزا کامپیوترشه، هیچکی نمیگه نفتش.
بله.
آقا اگه تو دنیا کامپیوتر اوله، تو کشور ما به نظر من نفت دانشگاه نفت باید اول باشه که متاسفانه نیست. برید پیدا کنید. چرا
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمدی اقدم، صحبتاشون لاجرم بر دل نشیند، واقعا نکات مهمی اشاره فرمودن. سری به اتاق فرمان بزنیم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. خب شنوندگان عزیز، از این که ما رو همراهی کردید در برنامه مناظره علمی با موضوع تجاری سازی آموزش عالی بسیار سپاسگزاریم. مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ناصر استاد، ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی، جناب آقای دکتر میلاد صدرخانلو، ریاست شبکه فنبازار ملی ایران، جناب آقای دکتر محمد محمدی اقدم، مدیریت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، و جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بودند. اگر اجازه بفرمایید یک جنبندی نهایی از مباحث داشته باشیم و از زمان دادیم، اگر به من دادیم آن فکرم بگیم تمامش. خب من سوال اول دوباره از جناب آقای دکتر استاد میپرسم. آقای دکتر، حضرت علی فرمودید که رشته تخصصیتون دادوسازی هست و طبیعتاً به نوعی در این حوزه فعالیت فرمودید، بعد در حوزه دانشگاه پزشکی مجازی. آیا واقعاً مشکلاتی که ما در وزارت علوم داریم در حوزه، حالا من میگم تجارتی سازی آموزش عالی، این مسئله در وزارت بهداشت هست؟ مثلا ببینید ما اینجا پذیرش بی‌رویه دانشجو داریم در وزارت علوم، ولی دغدغه‌ای وزارت بهداشت نداشته. چرا؟ با اینکه تقاضا روش هم خیلی زیاده، فشار بسیار زیاده. چرا آقای دکتر؟ ماهیت هم کجاست؟ چون فرمودید با معاونت آموزشی وزارت هم در ارتباط هستید.
خب ببینید، حقیقتش اینه که وزارت علوم به نظر من در اون زمان واسپاری کردش موضوع تجارتی سازی رو به دانشگاه ها، و خب مسئله تعداد آدم ها برای اینکه کار از لازم مالی صرفه داشته باشه خودش باعث شدش که این مسئله ادامه پیدا بکنه و به این وضعیت فعلی برسه. بله. که الان وجود داره. حوزه وزارت بهداشت در قسمت آموزش یه حساسیت خاصی داره، یعنی این هستش که فردی که از این مجموعه خارج میشه اولا باید توانمندی لازم رو داشته باشه که با افراد برخورد داشته باشه. این لزوماً در همه کشورهای دیگه هم به همین صورت هستش، و حتی تجارتی سازی آموزش در اونجاها هم اکثرا توسط خیریه ها انجام میشه. برای اینکه ریکوایرمنت هایی که لازمه برای آموزش پزشکی به قدری گرونه، حالا در حوزه پزشکی عرض میکنم، دندون پزشکی، داروسازی، اینها هم شامل میشه، به قدری گرونه که شاید مفهوم تجاری یا سوددهی به معنای واقعی وقتی در کنار مقوله ظریف اعتبار بخشی و آموزش قرار میگیره خیلی وجود نداشته باشه. شما مثلا الان حساب بکنید در ایران اعلام کردن شما میتونید دانشکده پزشکی به صورت خصوصی بزنید، ولی حداقل باید یه بیمارستان آموزشی داشته باشه.
آیا دکتر این امکان پذیر شد در نهایت؟
قانونش هست، ولی کسی نمیتونه استقبال بکنه ازش، برای اینکه 200 میلیارد تومان باید به یه بیمارستان آموزشی بده.
آخه یکی دو نهاد اعلام آمادگی کرده بودن در فضای مجازی.
نه ببینید، اعلام آمادگی با اینکه در عمل وارد بشن یه چیز دیگه ایه. وقتی وارد میشن متوجه میشن که در علوم پزشکی واقعا صرفه مالی نخواهد داشت براشون. بله. حتی در دراز مدت. بله. که وارد بشن با توجه به اینکه وزارت بهداشت حساسیت داره. بله. و اعتبار بخشی هایی که انجام میده رو مجموعه ما، حتی دانشگاه دولتی رو هم دیسکوالیفای میکنیم.
بله بله، اطلاع دقیق.
و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن باید برگردن به اون استاندارد مربوطه.
بله.
و لذا حتی جای دیگه دنیا برید آموزش پزشکی خیلی جداست، یعنی شما الان در خیلی از کشورها برای همه رشته شما رو میپذیرن، ولی برای رشته آموزش پزشکی، رشته پزشکی نمیپذیرنتون. چرا نمیپذیرن؟ برای اینکه یه سهمیه محدودی دارن، یه حجم محدودی دارن، باید این کوالیفیکیشن وجود داشته. شما بحثتون، ابزارتون انسانه و نمیتونه در حقیقت یه فردی وارد جامعه بشه که حداقل های توانمندی رو نداشته باشه. علارغم همه این مسائل گسترش دانشگاه دولتی ما در گذشته با توجه به بالاخره فشارهای منطقه‌ای و فلان اینا که وجود داشته باز هم کوالیفیکیشن رو تحت تاثیر قرار داده بله. و لذا وزارت بهداشت دنبال سیستم‌هایی هستش که این توانمندی رو افزایش بده بسیار. و این مسئله ولی نکته اساسی رو که می‌خواستم اشاره بکنم آموزش عالی اگه در جاهای دنیا برید اگه تجارتی سازی به اون مفهوم گرفتن دانشجوی پولی هستش
بله.
خیلی از کشورهای دنیا به اعتبار دانش یا بک‌گراند خودشون اکثر دانشجویان خودشون رو در حقیقت از کشورهای دیگه میگیرن نه دانشجوی خودشون شما مثلا در انگلستان که میرید 10% افرادی که در آموزش عمومی هستن وارد دانشگاه خودشون میشن حتی در رشته‌های مختلف فقط پزشکی عرض نمی‌کنم بیشتر اونها رو در حقیقت از دانشجوهای خارجی میکنن که اینا برمیگردن به کشورهای خودشون چرا؟ در اینکه یک پرایند یک بلنس خیلی ظریفی وجود داره شما وقتی خصوصی سازی میکنی تعداد دانشجو مهمه مثلا میری تو دانشگاه آزاد میگه آقا اگه کلاس زیر 60 نفر باشه برای من صرفه اقتصادی نداره خب دانشجو پی‌اچ‌دی آیا شما میتونی 60 نفر دانشجو بگیرید؟ دانشجوی پست گریجویت شما میتونی این تعداد بگیری با توجه به کوالیفیکیشن ها یا برای این کوالیفیکیشن ها رو کاهش بدین اعتبارات رو کاهش بدین که این تعداد دانشجو بگیری یعنی یا دانشجو که میگیرید باید تعدادش بشه برای همینم هم در خیلی از رشته ها شما نمیتونی واقعا وارد اون فضا بشین این یک نکته دوم که برمیگرده به بحث گذشته‌ای که دوستان ما انجام دادن و مسئله تجاری سازی هست پارامتر تجاری سازی فرایند خیلی پیچیده ایه فقط در حوزه آموزش نیست این که شما میگید مهاجرت رو چجوری جلو بگیریم برای اینکه فارغ التحصیل ما وارد فضای کار میشیم این اولا فضای کار شفاف نیست الزاماً آدم بهتر جذب نمیشه الزاماً فضا برای کار وجود نداره
بله.
فرایندهایی که حمایت باید بکنه حمایتی وجود نداره ببینید من در صنایع داروسازی اولا بگم یکی از صنایعی که در اول انقلاب وقتی چند ملیتی ها خارج شدن و تونست کار بکنه و الان شما ضربه در حقیقت تحریم رو در حوزه داروسازی نمیبینید کمتر میبینید
حداقل به اون شدت نمیبینید
چرا نمیبینید بله. به اون شدت چرا تو سوریه این اتفاق میفته که به محض اینکه جنگ شروع میشه شما هیچ داروی گیر نمیاد یا کشورهای دیگه به خاطر اینکه 97% تولیدات داره انجام میشه با هزینه فوق العاده کمتر بعضیشون هم در کوالیفیکیشن حد بین المللی این واقعا یه افتخاری بوده تو صنایع داروسازی وجود اما همین مجموعه داروسازی کشور الان توان این که بتونه حمایت کنه از آرندی که آقای دکتر میگه نداره
بله
نداره چرا نداره به خاطر اینکه پول کافی دریافت نمیکنه قیمت دارو دست خودش نیست هزینه ورود مواد مرتبا تغییر میکنه و غیره و مهمتر از همه حمایت از بخش داخلی اینجا شروع میشه که شما داروی تحت لیسانس وقتی میاد تولید میشه ارزون تر در میاد برای چی بیاد اینجا تحقیق بکنه چرا از سیستمه بنابراین فرایند خیلی پیچیده تری هستش و لذا ما رو اون فرایند باید کار عمومی بکنیم کار من در صنعت داروسازی کار کردم ما یه زمان جنگ تحمیلی پول نداشتیم ماده اولیه بله. که مال صنایع بالادستی وارد میکردیم از مجارستان سفیر اون کشور بلند میشه میومد تو کارخونه میگفت شما چرا از ما خرید نمیکنید گفتیم پول نداریم نه گفت شما 10 سال مشتری ما هستید ما 2 سال به شما محصول میدیم بعدن پول ما رو بدید آیا واقعا این اتفاق میفته آیا ما از صنایع خودمون حمایت میکنیم که انتظار داریم که با دانشگاه همکاری کنه یا اینکه ترجیح میدیم که یه محصول شسته رفته آماده تولید بکنه اینا فاکتورهایی هستش که خیلی موضوع رو پیچیده میکنه و این رو نمیتونی تقصیر اساتید دانشگاه اساتید دانشگاه ما وارد شدن هر جایی که خواسته ببین در زمان جنگ تحمیلی در موقعی که سلاح شیمیایی استفاده میکردن مرحوم آقای دکتر شفیعی که رئیس دانشگاه از اساتید پر افتخار ما بودن وارد شدن در تولید خیلی از داروها من خودم در زمان جنگ داروی سایمتیدین رو تو یکی از این کارخونه ها تولید کردم از روی تاگامت هنوز هم همون فرمولاسیون داره انجام میگیره کار میشه کرد توانمندی وجود داره ولی باید همینی که آقای دکتر گفت گرسنه بشی نیاز حس بکنی همه هم حمایت بکنن این کار میشه دانشگاه اساتید ما این امکان رو دارند که حمایت بکنن از صنایع. صنایع هم علاقمند خواهند بود به شرطی که بشه حمایت بکنه و فرایندها تسهیل بشه. ببینید الان من یکی از این شرکتایی که تجهیزات میاره تو دانشگاه میفروشه بهش گفتم این انکوباتور رو که شما که من میدونم میتونی بسازی. گفت ببینید برای اینکه فرایند تولید اتفاق بیفته 200 جا ما باید مجوز بگیم، ولی برای وارداتش شاید 2 جا هم احتیاج نداشته باشه. خب این یعنی ما باید تسهیل بکنیم بله. و اگه این تسهیل اتفاق میفته مطمئن باشه همون جوری که تو صنایع دیگه تو کشور ما افتخارات زیادی داریم. من خودم بازدید داشتم در لیزر، در خیلی چیزای بله. دیگه، همین دانشجوی صنعتی شریف بله. جایی دیگه کار کردن بله. ما توی صنایع خودمون آدمهایی رو داریم که دستگاه من در زمانی که خودم 30 سال قبل مسئولیت داشتم دستگاهایی رو میساختن برای ما که خودمون شرکت سازنده آمد از روش عکس گرفت رفتش و خیلی شیک و پیک درش با ظاهر قشنگتری آورده. ولی باید حمایت بشه، حمایت نیاز داره و حمایت هم مسئله مادیش اهمیت داره. یعنی باید طوری باشه که یه تولید کننده حمایت بیشتری از وارد کننده داشته.
بسیار عالی. فکر می‌کنم لپ کلامو فهمودن جناب دکتر استاد و به نکات مهمی اشاره فرمودن. آقای دکتر صدخان شما بفرمایید به حال در پاسخ به اظهاراتی که ایشون داشتن و نکاتی که به خصوص در حوزه صنعت اشاره فرمودن. افرادی هستن در این حوزه بسیار کارآمدن و فرمودن حمایت واقعی باید اتفاق بیفته. اگه اشتباه حضرت علی بفرمایید چقدر در این راه قدم گذاشتیم.
ما در پاسخ به فرمایشات آقای دکتر که من غیر از تایید و تشکر بابت زحماتی که کشیدن و حرفای سازنده‌ای که زدن چیزی نمیتونم بگم. فقط عرضم بر این هستش که برای اینکه یک خروجی اتفاق بیفته بله. از این همه توانمندی، از این همه استعداد و ظرفیت بالقوه‌ای که توی کشور وجود داره، به نظر من دو تا عامل خیلی لازمه. عامل اول فرهنگ، تغییر فرهنگه که باید انجام. فرهنگ کارآفرینی باید جا بیفته. ببینید این بزرگواری که مثلا میره بالا وزیر میشه، مسئول میشه، مقام تصمیم گیر میشه، به خاطر اصلا این بدنه همین جامعه است و همون بدنه جامعه‌ای که در بدنه دانشجویش فرهنگ کارآفرینی شاید جا نیفتاده که ما ببینیم که آیا هر فرد باید به دنبال استخدام باشه یا نه خودش میتونه یه مجموعه رو، یه انتیتی رو به راه بندازه و بتونه موجب بروز شاخه جدیدی از کسب و کار بشه. من دو تا مقوله رو اشاره میکنم. یکی این که انشالله فرهنگ کارآفرینی رو ما بتونیم مجدد از رده های پایه کودکی شروع بکنیم، آموزش بدیم و این استعداد وجود داره برای آموزش. و دوم این که یک خواست و در واقع همت ملی اتفاق بیفته انشاءالله. برای حمایت که هم در بدنه دانشگاهی و هم در بدنه حاکمیتی.
بسیار عالی. سپاسگزارم از جناب دکتر استاد و جناب دکتر صدخانلو، جنبندی خوبی انجام دادن. جناب آقای دکتر محمدی اقدم شما هم نکاتی اگر باقی مونده در حد یکی دو دقیقه
من در ادامه صحبت هستم. قبل و ادامه صحبت آقای
جنبندی نهایی هم بفهمم.
بله. به هر حال ببینید اگر امکانات مناسب تو محیطای دانشگاهی باشه کارآفرینی آرام آرام شکل میگیره. آقای دکتر به درستی فرمودن این کارآفرینی از دبستان چه میدونم راهنمایی اونا شکل بگیره. محیطای آموزشی کشورهای مختلف رو ما دیدیم واقعا تو دوره کارشناسی بچه‌ها دست به آچارن، هندزان اکسپریمنتن، ریخته وسایل دارن آزمایش کنن، بازی میکنند و کار میکنن و بعد از توش من جای مختلف تو ملبورن دیدم، تو انگلستان دیدم، تو دانشگاه‌های مختلف دیدم، تو دبیرستان‌های مختلف دیدم. اگه این امکانات وجود داشته باشه بلد باشیم کارو کنیم و بعدم استفاده کنیم حسن. چون اگه خزینه هم بکنی بعدن استفاده نکنی این که پول تو ریختی دور. اگه این اتفاقا بیفته یعنی این در واقع این انتگرال همه اینا بله. با همدیگه کار کنه درست، وگرنه کارآفرین پایتخت درس دادن معلوم نیست خیلی آدم کارآفرین بشه
بله.
و به قول آقای دکتر ممکنه الفاظ معانی خودشون رو به نوعی از دست بدن.
بله. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای دکتر محمدی اقدم مدیر پژوهش دانشگاه امیرکبیر و در نهایت جناب آقای دکتر مجید سلطانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. نکته آخر و جنبندی نهایی.
منم تشکر میکنم، استفاده کردیم از صحبت دوستان. من باز برمیگردم به صحبت خودم. آقای دکتر اشاره کردن به واترلو که هاب کارآفرینیش. من فارغ التحصیل دوره دکترای نانومدیسین از دانشگاه واترلو هستم و 3 سال فلوشیپ رو توی مرکز کارآفرینی دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز گذروندم. لذا با مدرک و دلیل میشه به این نتیجه رسید. بحثی که اشاره شد تجاری سازی و تجارتی سازی، اینها با هم دیگه کوپلن. اگر دانشگاه‌های ما به سمت تجاری سازی حرکت نکنه، اگر محصولی برای فروش نداشته باشه، به استقلال مالی نرسه، دیر یا زود این هشدار رو باید جدی گرفت که به دانشکده‌های پزشکیمون هم با همه سختگیری تجربه اروپای شرقی خواهیم رسید که مدارک پزشکی هم فروشی خواهد شد. دکتر استاد، من دیر نمی‌بینم زمانی که اگر دانشگاه مستقل نشه، امروز دانشجو پولی می‌گیره، در دراز مدت باید نیروهاش رو خلاصه تعدیل کنه، بعد از تعدیل خلاصه به یه جای میرسه. اینه که من فکر میکنم اتفاقا ترکیب جالب و میمونی خواهد بود که اگر ما به تجاری سازی